أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما توی فصل چهارم از معرفه و نکره بود که موصولات باشه. توی فصل چهارم که موصولات باشه، عرض کردیم که موصولات به طور کلی بر دو قسم: موصولات حرفی و موصولات اسمی. موصولات حرفی رو گفتیم، بعد رسیدیم به موصولات اسمی و عرض کردیم که موصولات اسمی هم خودشون بر دو قسمن: موصولات اسمی مختص که در واقع برای هر یک از حالات، این حالات که میگم تا آخر منظورم چیه؟ منظورم در واقع مفرد مذکر، مثنای مذکر، جمع مذکر، مفرد مؤنث، مثنای مؤنث و جمع مؤنث. پس میگم حالات اون معنا، منظورم این حالتهای افراد اثنی و جمع و اینهاش. خب حالا موصولات اسمی گفتیم یا مختص هستن، یعنی برای هر یک از حالات یک کلمه خاص وجود داره. مثلا الذی برای مفرد مذکر، اللذانه برای مثنای مذکر و همین شکلی تا آخر. خب این موصولات اسمیه مختص رو هم جلسه قبل گفتیم. الان میخوایم بریم توی مطلب سوم که موصولات اسمیه مشترکه باشند. درست؟ یعنی اون موصولات اسمی که برای حالات مختلف تغییر نمی کنن و توی همه حالات به یک صورت هستن. خب این موصولات اسمی مشترک 6 مورد هستن که حالا 5 موردش رو توی این مطلب میخونیم و یک مورد آخرش که ایو باشد، اون رو توی یک مطلب مجزا، توی در واقع دوتا مطلب جلوتر اونجا میخونیم. خب بریم سراغ مورد اول. مورد اولش کلمه من هست. مثل چی؟ مثل جاءنی من قام، یعنی آمد نزد من کسی که ایستاد. خب همین شکلی صیغه های مختلفش به همین صورت من میاد، یعنی میگیم من قام، من قام، من قام، من قامت، من قامتا، من قمنا. درست شد؟ این از مورد اول. مورد دوم کلمه ما هست که ما هم گفتیم باز وقتی میگیم مسلم اسمی مشترک، یعنی برای همین صیغه ها به یک صورت هست. مثلا ماروکب، ماروکب، ماروکبو، ماروکبت، ماروکبتا، ما روکبنا. درست؟ یعنی اون چیزی که سوار آن شده اند. درست شد؟ خب و مورد سوم از موصولات اسمی مشترک ال هست که مثلا میگیم القائم، القائمانه، القائمونه، القائمتون، القائمتو، القائمتانه، القائماتو. درست شد؟ خب این سه تا اینجا گفتیم 6 تاست، پس این سه تا چی شد؟ من و ما و ال. حالا دو تا نکته میخوایم بگیم در مورد این سه تا. خب به صورت درست اگه میخواستیم پیش بریم، باید در واقع خصوصیت ها و ویژگی های هر کدوم از این موارد رو همون موقعی که اینها رو ذکر میکردیم میگفتیم. منتها چون ایشون در واقع اول این ستا رو ذکر کرده و بعد اومده این دوتا نکته رو مطرح کرده، ما هم در واقع به ترتیب و چیزی که ایشون آورده ما هم طبق همون پیش میریم. خب نکته اول اینه که این من، ما و ال، این ستا کلمه، اینها برای عاقل هستن یا غیر عاقل. خب ما، یعنی کلمه ما، غالبا برای چیه؟ برای غیر عاقله. درست؟ و استعمالش توی عاقل کمتر هست و در واقع شاذ نیست. توی قرآن استفاده شده توی غیر عاقل، ولی خب غالبا وقتی میخوان برای عاقل استفاده میکنه، از من استفاده میکنه نه از ما. درست؟ خب مثالش که برای غیر عاقل توی قرآن اومده اینه: فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی به نکاح در بیاورید هر در واقع ما تا بلکم، اون کسانی که برای شما طیب هستن از زنان. خب زنان چی هستن؟ حالا عاقل هستن و شاهد مثال تو اینه که برای تعبیر از زنان از ما استفاده شده، ما تاب لکم، نگفته من تاب لکم من النساء، درست شد؟ این از ما. اما من برخلاف ما هست، یعنی چی؟ یعنی غالبا برای عاقله و استعمالش توی غیر عاقل کم هست. البته باز شاذ نیست استعمالش توی غیر عاقل، چنان که توی قرآن هم استفاده شده. مثل چی؟ مثل و من هم من یمشی علی اربع، یعنی از اون مخلوقات و جانداران من یمشی علی اربع، یک چیزهایی هستن که بر چهار پا راه می روند. خب قطعا چیزهایی که بر چهار پا راه می روند مثلا اسب و نمیدونم حالا گوسفند و بقیه حیواناتی که بر چهار پا راه می روند، اینها قطعا عاقل نیستن، ولی برای تعبیر از اینها از من استفاده شده. به جای اینکه بفرماید و من هم ما یمشی علی اربعین، گفته و من هم من یمشی علی اربعین، درست شد؟ اینم از من. اما الف و لام این مشترک است بین عاقل و غیر عاقل. مثلا برای عاقل میگیم چی؟ القائم، درست؟ به کسی که ایستاده میگیم القائم، و برای غیر عاقل هم استفاده میشه مثل المرکوب، درست شد؟ یعنی اون چیزی که سوارش میشن. خب اون چیزی که سوارش میشن قطعا عاقل نیست. این از نکته اول. خب بله، نکته دوم هم حالا بگیم و بعدش بریم سراغ متنش. نکته دوم در مورد اینه که آقا این سه تا کلمه، یعنی من و ما و الف و لام، این سه تا از لحاظ اسم و حرف بودن چطوره؟ یعنی اسمن یا حرف هستن؟ توی الف و لام سه تا نظر هست. نظر صحیح این است که الف و لامی که حالا بر سر صفت صریح می آید، مثل اسم فاعل، مثل القائم، درست؟ این چیه؟ این اسم موصول هست، درست شد؟ یک نظر دیگه توی این الف و لام این است که نه، این حرف موصول هست، درست؟ و نظر سوم که توی این الف و لام هست این است که آقا ما اصلا الف و لام موصوله نداریم، چیزی به نام الف لام موصوله نداریم. این الف لامی که سر القائم مثلا در اومده همون حرف تعریفه، مثل همون الف و لامونه که سر الرجل در میاد، درست شد؟ پس سه تا نظر توی الف و لام هست و نظر صحیح و مشهور این است که الف و لامی که بر سر صفات صریح در می آید، که حالا جلوتر در مورد صفات صریح و اینا صحبت میکنیم، حالا اجمالا یعنی اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبه، درست شد؟ الف و لامی که سر این موارد در میاد چیه؟ اسم موصول هست. خب این از الف و لام. اما کلمه من، کلمه من رو میگن اسم هست و هیچ اختلافی هم توش وجود نداره. اما کلمه ما دو جور ما موصوله داریم. یک ما در واقع موصول اسمی داریم که داریم اینجا میخونیمش، یک ماء موصول حرفی هم داریم که جلسه قبل گفتیم و بهش میگن چی؟ بهش میگن ماء مصدریه، که گفتیم زمانیه و غیر زمانیه داره، درست شد؟ حالا این ماءی که اینجا در واقع داریم سرش صحبت میکنیم و مصدریه هم نیست، درست؟ این چیه؟ این اسم. اما اون ماءی که جلسه قبل خوندیم جزء موصولات حرفی و گفتیم ماء مصدریه هست، اون چیه؟ اون ماء در واقع اصلا از اسمش هم مشخصه دیگه، از تقسیم بندی میگیم موصولات حرفیه، اون حرفه. البته اخفش اون رو هم گفته اسم است. پس توی مایی که غیر مصدریه هست اختلافی وجود نداره، همه میگن اسم. اما اون مایی که مصدریه هست، این دو نظر وجود داره توش. نظر مشهور این است که مای مصدریه حرفه، نظر اخفش این است که نه، اون ما هم چیه؟ اسم است. این از سه تا مورد از موصولات اسمیه مشترک. بریم بخونیم و بعد بریم سراغ مورد چهارم. خب میفرماد و من و ما و ال تساوی ما ذکر و هاکزا زو اند تین قد شهر. خب میگه چی؟ میگه من و ما و الف و لام، این سه تا کلمه تساوی ما ذکر، این سه تا کلمه با اون در واقع در اون مطالبی که گفتیم مساوی هستند، به یک صورت میان. مطالبی که گفتیم چیه؟ مذکر چیه؟ اینه که آقا مفرد مذکر، مفرد مؤنث، نمیدونم مثنای مذکر، مثنای مؤنث. میگه چی؟ میگه من و ما و الف و لام در همه این حالات چی هستن؟ تساوی، به یک صورت هستن، به صورت مساوی هستن، یعنی تغییر نمی کنن. خب اشاره به قوله تساوی ما ذکر، مصنف به وسیله این قیدی که آورد، حرفی که زد، گفت تساوی ما ذکر، اشاره کرد به چی؟ به اینکه الا ان من و ما و الالف و اللام تکون و به لفظ واحد للمذکر و المؤنث المفرد و المثنى و المجموع. خب میگه ایشون با این حرفش اشاره کرد به اینکه من و ما و الف و لام این توی مذکر و مؤنث و توی مفرد و مثنى و جمع در همه حالات به لفظ واحد هست، به یک صورت هست. فتقول جا انی من قام و من قامت و من قاما و من قامتا و من قامو و من قمنا. میخواست بگه چی؟ میخواست بگه آقا تو همه حالات به صورت من اومده. و اعجبنی ما رکب و ما رکبت و ما رکبا و ما رکبتا و ما رکبو و ما رکبنا. توی اینجا هم ما برای همه حالات به یک صورت اومده. و جا عن القائم و القائمت و القائمان و القائمتان و القائمون و القائمات. اینجا هم الف و لام برای همه حالات در واقع اون معنا به یک صورت اومده. اینم از در واقع مثال های این بحث. و اکثر ما تستعمل ما فی غیر العاقل، بیشترین استعمال ما توی چیه؟ توی غیر عاقل هست. وقد تستعمل فی العاقل، گاهی وقتا ما در غیر عاقل هم، ببخشید در عاقل هم استفاده می شود. و منه قوله تعالی فنکه ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. و این قول پروردگار که اینطور فرموده فنکه ما تاب لکم من النساء، این ما تاب داره در مورد زنان صحبت میکنه. و اگر که زنان رو دارای عقل حساب بکنیم که حالا این شوخی بود، اگر که حالا اینطور باشه، این ما رو چیکار میکنیم؟ ما رو باید بگیم ما در عاقل استفاده شد، ما در عاقل استعمال شده است. درست شد؟ بله. و قولهم سبحان ما سخر کن لنا و سبحان ما یسبح الرعد به حمده، که این ما هم توی این سبحان ما سخر کن لنا و سبحان ما یسبح الرعد به حمده که عرب ها اینطور میگن، این ما چیه؟ این ما برای عاقل استفاده شد. چرا؟ به خاطر اینکه ما در واقع برای مصداقش چیه؟ مصداقش الله تبارک و تعالی است. میگه سبحان ما سخر کن لنا، در واقع پاک و منزه است آن کسی که مسخر کرد شما را برای ما. درست؟ و پاک و منزه است اون کسی که رعد تسبیح او را میگوید. درست شد؟ خب این از ما. اما من چطور؟ میگه و من بالعکس، من برعکس ماه. یعنی چی برعکسه؟ و اکثر ما تستعملو فی العاقل، پس بیشترین استعمال من چیه؟ توی عاقل هست. وقت تستعملو فی غیرهی، گاهی وقت تو غیر عاقل هم استفاده میشود، که قولهی تعالی و منهم من یمشی علی اربع یخلق الله ما یشا، که شاهد مثال توی من یمشی علی اربع هست. خب و منه قول شاعر، این قول شاعر هم، این بیتی که الان میخونیم هم در واقع از جمله همین موارده. کدوم موارد؟ این مواردی که من توی غیر عاقل استفاده شده است. میگه بکیتو علا سر بالغطا از مرر نبی فقلتو بمثلی بل بسکائه، حالا نمیدونم چه معناست دقیقا، جدیرو اسر بالغطا هل من یعیرو جناهو لعلی الا من قد حویتو اتیرو. این بیت رو میگن در واقع منصوب به اون مجنون معروفه که اون لیلی و مجنون هست، این بیت رو منصوب به او کرد. و در واقع اون شاهد مثال ما توی هل من یعیرو جناهو داره با یک سری پرندهی صحبت میکنه. درست؟ این مجنون توی این شعر و اونها رو مورد خطاب قرار میده، میگه هل من یعیرو جناهو، آیا کسی هست که به من بالهاشو قرض بده؟ لعلی الا من قد حویتو اتیرو، چه تا لعله، یعنی تا شاید، تا چه بسا من به سمت کسی که دوستش دارم پرواز بکنم. شاهد مثال توی چیه؟ توی این من یعیرو جناهو. داره به اون پرنده ها خطاب میکنه، میگه آیا کسی از شما هست که بالهاشو به من قرض بده؟ درست؟ در حالی که اون پرنده ها چی هستن؟ پرنده غیر عاقله. درست؟ پس بعد میگفت هل ما یو ای رو جناهو، آیا چیزی از مثلا شما هست که به من اینطور باید چیز میکرد؟ ولی خب وقتی که توی شعر میاد و پرنده رو مخاطب قرار میده، گویا او رو در واقع به شکل عاقل در نظر میگیره، به شکل کسی که من دارم باش صحبت میکنم حرف من رو میفهمه. خب حالا در هر صورت اینم شاهد مثال توی من یو ای رو هست، نه توی اون من قد هویت و اتی رو. خب این از در واقع من. و اما الالف و اللام فتکون و للعاقل و لغیره، اما الف و لام هم برای عاقل میاد هم برای غیر عاقل. نه بجا ان القائم و المرکوب، آمدند نزد من قائم یعنی کسی که ایستاده است، و المرکوب یعنی کسی که ببخشید یعنی چیزی که سوار او میشوند، مثلا یک اسب. وقت و لففی ها، حالا توی این الف و لام اختلاف شده، حالا میریم سراغ اون نکته دوم که بررسی اسم بودن و حرف بودن این سه مورد هست. میگه وقت و لففی ها توی الف و لام اختلاف شده، و ذهب قومون الى انها اسم موصولن، یک قومی رفتند به این سمت که این اسم موصول است. و هو صحیح، و نظر صحیح هم همین. و قیل انها حرف موصولون، یک قیلی یک بعض دیگری از نحویون گفتن چی؟ گفتن آقا این الف و لام موصوله در واقع حرف موصول هست. و قیل انها حرف و تعریفه، گفته آقا نه الف و لامی که بر سر مثلا القائم و المرکوب و اینها اومده این حرف تعریفه، اصلا اسم نیست. و لیست من الموصولیت فی شیئن، اصلا ما الف و لامی که برای موصوله باشد نداریم، برای الف و لام موصوله ما نداریم. که حالا اینم یک بحثیه که یادم نیست دقیقا توی مغنی بود یا نبود، که بحث میکنن آیا این اسم است یا حرف است. دلایل خودشون هم دارن که مثلا اون کسی که میگه آقا این اسم موصول است، میگه به خاطر اینکه ضمیر بهش برمیگرده. یه سری مثال هایی میارن، میگن آقا این ضمیر به هیچ جا دیگه نمیتونه برگرده غیر از این الف و لام. روشو معلوم مثالاش تو ذهنم نیست. خب این از الف و لام. و اما من و ما غیر المستریت فسمان اتفاقا، میگه اما من و مایی که مستریه نباشد. مایی مستریه چی بود؟ اون مایی بود که جلسه قبل خوندیم. میگه من و این مایی که در حالی که مستریه نباشد، فسمان اتفاقا، این هر دو تاشون اسم هستند بل اتفاق و اجماع. و اما مل مستریت، بل مل مستریتو، اما مایی که مستریه باشد، فصحیحو انها حرفون، صحیح این است که اون حرف باشد. و ذهب الاخفش الى انها اسمون، اخفش گفته اون مای مستریه که ما گفتیم جزء موصولات حرفیه هست، اون هم چیه؟ اون هم اسم است. خب یه نکته بگم الان بهش اشاره کردم، کلن توی مواردی که میخوان ببینن آقا این کلمه اسم است یا حرف است، یکی از راهکارهایی که خیلی راهگشا هست چیه؟ اینه که ببینن بهش ضمیری بر میگردد یا بر نمیگردد. مثلا همین مای مستریه رو باید در واقع اخفش که میگه این اسم است، یک مثالی اگه بیاره که آقا بگه توی این مثال این مای مستریه است و ضمیر هم بهش برگشته، اینجا میشه اسم. درست شد؟ حالا این از سه تا مورد اول. بریم سراغ مورد چهارم از موصولات اسمیه مشترک، که زو در لغت تی باشد. قبیله تی کلمه زو رو به عنوان چی استفاده میکنن؟ به عنوان موصول استفاده میکنن. درست شد؟ بس غیر عرب از زو به عنوان موصول استفاده نمیکنن، این مختص قبیله تی. حالا این زویی که توی قبیله تی استفاده میشود مشترک بین عاقل و غیر عاقل هم هست. درست شد؟ منتها مسئله ای که هست اینه که توی این زو لغت‌های متعددی وجود داره، یعنی خود اون مثلا قبیله تی خودش هر گروهیشون ظاهرا قبیله تی مثلا حالا طبق چیزی که من تو ذهنمه چندین تا زیر مجموعه داره، خودش زیر قبیله داره. درست شد؟ و مثلا یکیشون همگره که الف و لامو چیکار میکنه؟ به صورت الف و میم استفاده میکنه، درست؟ حالا این قبیله تای یا این گروه تای، اینها خودشون مجموعه مجموعه، یه سریشون میان در واقع کلمه زور رو توی تمام حالات به یک صورت استفاده میکنن، یعنی برای مفرد مذکر تا جمع مؤنث به یک صورت استفاده میکنن، توی همش میگن چی؟ میگن زو، درست شد؟ مثلا جاءنی زوقاما، جاءنی زوقاما، زوقامو، زوقامت، زوقامتا، زوقمنا، توی همش به صورت زو استفاده میکنن، درست شد؟ این لغت اشهر هست توی علاقه مقابله تک. لغت بعضی دیگه شون این است که از این زو در واقع برای مفرد مذکر استفاده میکنن، درست؟ و برای مفرد مؤنث از ذاتو استفاده میکنن، برای جمع مؤنث هم از ذوات استفاده میکنن، درست شد؟ اینم لغت بعضی از این. باز یه لغت دیگه ای دارن که اون دیگه زور رو برای هر کدوم از سیاق در واقع یک لغت خاصی براش ساخته، درست شد؟ یعنی برای مفرد مذکر زو، برای مفرد مؤنث ذات، برای جمع مؤنث ذوات، برای مثنای مذکر زوا و زوی، زوا برای حالت رفع، زوی برای حالت نصب و جر، برای جمع مذکر زوو و زوی، یعنی زوو در حالت رفعی، زوی در حالت نصبی و جر، و برای مثنای مؤنث زواتا در حالت رفعی و زواتای در حالت نصبی و جری. پس خلاصه سه تا لغت توی همین زو وجود داره. یک گروهی هستن که زو رو در همه حالات به همین صورت استفاده میکنن، دیگه هیچ در متصرفات و مثنا و جمع و اینها نداره براشون. یه گروه دیگه هستن مفرد مذکر و مفرد مؤنث و جمع مؤنث استفاده میکنن، و گروه سوم برای هر حالتی یک صیغه خاص استفاده میکنن، که اگر ما این لغت سوم رو بخوایم در نظر بگیریم، اصلا این زوی تاییه، زوی قبیله تای، اصلا از موصولات اسمی مشترک خارج میشه، میره جز موصولات اسمی مختص حساب میشه، درست شد؟ حالا این از لغات مختلف. حالا توی سه تا کلمه از این مواردی که گفتیم، یعنی زو، ذات و زوات، اختلاف هست که آقا اینها در واقع اعرابناشون به چه صورت. کلمه زوات رو دو تا لغت براش گفتن. اشهر این است که زوات در همه حالات اعرابی مبنی بر ضم است، درست شد؟ و ابن نحاس اومده یک حکایتی کرده از عرب، گفته که آقا حالا مثلا من شنیدم، من به زبان بنده، من شنیدم که آقا عرب ها فلان مثلا قبیله تای، فلان گروه، کلمه زوات رو اعراب جمع مؤنث سالم بهش میدن، یعنی رفع به ضم، جر به کسر و نصب به کسر بهش میدن، درست شد؟ این از کلمه زوات. اما توی کلمه زو باز دو تا لغت وجود داره. لغت اشهر این است که این مبنی زو در همه حالات، حالات اعرابی، رفع و نصب و جر، به صورت همین زو استفاده می شود. اما بعضی اومدن به این زوی تائیه، یعنی زویی که اسم موصول است در قبیله تای، اومدن اعراب زوی اسماء سته رو دادن، یعنی گفتن رفع به واو، نصب به الف و جر به یا. و حالا یک شعر هم آوردن توی کتاب که کلمه زو به هر دو صورت روایت شده، یعنی یک روایت این است که فحسبی من زو اندهم، که اینجا به صورت لغت اشهر که مبنی است استفاده شده، و یک روایت دیگرش اینه فحسبی من زی اندهم، که به صورت زی آورده، که وقتی شد زی در واقع جرش به یا حساب شده که شده زی. اینم از این متن. و کلمه آخری هم که باز توش دو تا لغت وجود داره و اختلافیه، حالا اختلافی که نمیشه گفت، در واقع هر گروهی به یک صورت استفاده میکند، کلمه ذات هست که گفتیم ذات رو دو تا گروه از قبیله تای ذات رو برای مفرد مؤنث استفاده میکردن. حالا این ذات خودش به دو صورت استفاده میشه نزد اینها. اشهر این است که این مبنی بر ضم باشد، یعنی در تمام حالات اعرابی بگیم ذاتو، درست؟ و حالا یک لغت دیگه ای هم که بین اینها هست این است که اعراب جمع مؤنث سالم به این بدهند. درست شد؟ که گفتیم جمع مؤنث سالم رفعش به ضمه است، نصب و جرش به کسره هست. اینم از در واقع تمام مطالب بحث زو. میفرماید که بل لغت و تیگن و لغت و تیگن استعمال و زو موصولتن، و این لغت تیگ است که استعمال بکنن زو را به عنوان اسم موصول. و تکون للعاقل و لغیرهی، این هایی که این رو به عنوان اسم موصول استفاده میکنن این رو هم برای برای عاقل استفاده میکنن هم برای غیر عاقل. و اشهر لغات هم فیها، مشهورترین لغات در واقع لغت قبیله تی توی این زویی که موصول هست این است که انها تکونو به لفظ واحد، این در همه حالات به یک لفظ هست، به لفظ واحد هست، للمذکره و المؤنثه مفردن و مسنن و مجموعه، تو همه حالات به صورت زو استفاده میکنن. فتقولو، پس تو میگویی، یعنی تو اگه خواستی طبق لغت من قبیله تی صحبت بکنی اینطور میگی که جا انی زوقامه و زوقامت و زوقاما و زوقامتا و زوقامو و زوقمنه. این است این. و من هم یک لغت، یک در واقع گروه دیگری از اینها اینطور میگن، و من هم من یقول و فی المفرد المؤنث جا انی ذات و قامت و فی الجمع المؤنث جا انی ذوات و قمنه. درست شد؟ پس برای مفرد مؤنث و جمع مؤنث یک لفظ جداگونه استفاده میکنه. و هو المشار الیه به قولهی و کلتی ایزن تا آخر بیت، که مصنف هم با این در واقع قسمت از شعرش، حالا من بیارم شعرش رو، گفته و کلتی ایزن لدیهم ذاتو و موز اللاتی اتا زواتو. درست؟ این مصنف هم با این بیتش میخواست به همین در واقع لغت گروه دوم از قبیله تی اشاره بکنه. خب و من هم من یسنیها و یجمعها، یک گروه دیگری از تی هستن که علاوه بر این که مفرد مؤنث رو نمیدونم جمع مؤنث براش میسازن، مثنى و جمع براش میسازن. فیقولو، پس میگوید اون گروه زوا و زوو فر رفع و زوی و زوی فی نصب و الجر، که زوا برای تثنیهشه، زوو برای جمع مذکرشه، و زوی برای مثنى مذکرشه، زوی برای چیه؟ برای جمع مذکرشه. و زواتا فی رفع و زواتی فی الجر و نصب. خب اینم از این. و زواتو فی الجمع، زواتو هم که برای جمعش استفاده میکنن. اینم از نظر گروه سوم. حالا بریم سراغ بررسی اعراب و بنا توی زواتو و زو و ذات. میفرماید وحیه مبنیتون علی الذم، کلمه زوات مبنی بر ذم است. و حکی شیخ بهاءالدین ابن النحاس ان اعرابها که اعراب جمع المؤنث سالم. شیخ بهاءالدین ابن النحاس اومده گفته چی؟ گفته اعراب این مورد یعنی زوات مثل چیه؟ مثل اعراب جمع مؤنث سالم هست. خب والاشهر فی زو هذهی عن الموصوله ان تكون مبنیتا، لغت در واقع مشهورتر توی زو این است که مبنیه باشد. و من هم من یعربها بالواو رفعا و بالالف نصبا و بالیاء جرا، یه گروه اومدن مثل اسماء سته به اینها اعراب دادن. فیقول، پس میگوید اون گروه که جا انی زوقاما و رأیت زاقاما و مررت بزیقاما. فتکونو مثل زی به معنا صاحب، پس اگر این زو رو طبق این لغت بخوایم نگاه بکنیم بهش، این میشه مثل چی؟ مثل زوی به معنای صاحب، که زوی به معنای صاحب از اسماء سته هست. خب وقد رویه قوله فاما کرام موسرون لقیتهم فحسبی من زی اندهم ما کفانیا، این شعره به دو صورت روایت شده. چیش به دو صورت روایت شده؟ اون زی که بعد از من هست، بلیاه علال اعراب و بلواوه علال بنا. این رو یک عده اینطور روایت کردن، گفتن چی؟ گفتن من زی اندهم. خب اگر گفتی من زی اندهم، چون این زو چیه؟ زوی موصول است دیگه، اگر اینطور روایت کردی میشه مثل چی؟ میشه مثل اسماء سته. و اگر به صورت زو خوندی گفتی منزو اندهم، اینجا میشه مثل چی؟ مثل بله میشه مثل ببخشید اینجا دیگه میشه مبنی بر سکون. اینم از کلمه زو. و اما ذاتو فلفسیح فیها ان تکون مبنیتا علی الضمه رفعا و نصبا و جرا. اما کلمه ذات چی؟ میگه فسیح در اون این هست که مبنی بر ضم باشد در همه حالات اعرابی. بله مثل ذواتو، مثل ذواتو دقیقا. و منهم من یعربها اعراب مسلماتن. بعضی از در واقع قبیله تی میان به کلمه ذاتو هم اعراب چی میدن؟ اعراب مسلماتن، یعنی جمع مؤنث سالم میدن. و یرفعها بالذمه و ینسبها و یجرها بالکسره، میان اون رو مرفوعش میکنن به ذمه و منصوب و مجرورش میکنن به کسره. این هم از مورد چهارم که زوی تائیه بهش میگن، چون کلمه تایی وقتی که میخوان ازش اسم منصوب درست بکنن در واقع تایی تبدیل میشه به تائی، اینطوری میشه. خب بریم سراغ مورد پنجم از اسماء موصول مشترک. مورد پنجم زایی هست که بعد از چه قرار بگیره؟ بعد از من یا ما استفهامیه، درست شد؟ یعنی بشه مازا و منزا. این زای چیه؟ زای موصول هست، البته به شرطی که این زا القا نشده باشه. حالا القا نشده باشد به چه معناست میرسیم. خب حالا مصنف در شارح یک حرفی میزنه، یک مقدار این حرفش عجیبه. میگه چی؟ میگه آقا از بین اسماء اشاره فقط زا هست که تو این شرایطی که گفتیم میتونه به صورت موصول هم استفاده بشه. خب این حرف عجیبه دیگه، کسی نمیگه در واقع زای موصول همون زای اسم اشاره بوده، که زای موصول در مقابل زای اسم اشاره است. مثلا چه نیازیه که بیان بگیم آقا این اول زای اسم اشاره بوده بعد تبدیل به موصول شده، چون از کلام ایشون یه چنین چیزی برداشت میشه. ولی خب به نظر میاد که لازم نیست. خب حالا علی حال این زایی که بعد از من و ما استفهامیه هست، این در همه حالات یعنی مفرد مذکر تا جمع مؤنث به یک صورت هست و در واقع تغییری نمی کند. دو تا دونه مثال هم آورده و میاد این دو تا مثال رو چیکار میکنه؟ در واقع ترکیبشون هم میکنه. مثال اول منزا جا اکه، که منزا جا اکه من میشه اسم استفهام و مبتدا، خبرش میشه زای موصوله و جا اکه میشه چی؟ میشه جمله سله برای زا، که این جا اکه یک هوه توشه که میشه عائد سله و برمیگرده به اون زا. این یک مثال. مثال بعدی مازا فعلت، یعنی چی کار کردی؟ درست شد؟ که مازا فعلت ما میشه ما در واقع اسم استفهام و مبتدا، زا که موصوله هست میشه خبرش و فعلت میشه چی؟ میشه سله اونزا، که فعلته هم یک هو داره، در واقع یک ضمیر منصوبی محذوف داره، که این ضمیر منصوبی محذوف چیه؟ عائد ماست، یعنی مازا فعلتهو، که این هوش حذف شده است. اینم از دو تا مثال. خب بریم سراغ اون شرطه که گفتیم. شرط این که این زا بعد از من و ما استفهامیه بتونه موصوله باشد چی بود؟ گفتیم شرطش این است که القا نشده باشد. القا نشده باشد یعنی چی؟ ایشون میگه القا زا به این صورته که آقا با من یا ما، در واقع با من یا مایی که قبلش میاد ترکیب شده باشه. یعنی اگر شما منزا و مازا رو به صورت یک کلمه استفهام در نظر گرفتی، روز یعنی گفتی مازا یک کلمه است، اصلا دوتا کلمه نیست، یک کلمه مجزاست، و منزا هم یک کلمه است، اصلا دوتا کلمه نیست، در این صورت دیگه این زا رو شما القاش کردی. یعنی چه القاش کردی؟ چون این زایی که جزء کلمه است دیگه یک کلمه در واقع مجزا نیست که بخوایم سرش بحث بکنیم، دیگه ملغا شده. درست شد؟ خب این یک راه برای القا کردنش، که ایشون همین یک راه میگه. راه دیگهش که حالا توی صمدی هم من یادم بود این است که من و ما رو بگیریم همون من و ما استفهامیه و این زا رو بگیریم زای زائده، درست شد؟ این هم یک راهشه که میشه القا میشه در این صورت هم. وقتی زائده شد دیگه قطعا موصوله نمیتونه باشه. اینم از این مطلب. خب یک تذکری فقط لازمه. اون تذکر این است که اینطور نیست که شما هر مازا و منزایی که هر جا دیدی فوری بگی آقا این زا زای موصول است. نه، این در صورتی میتونه زای موصوله باشه که ما بعدش یک جمله باشد. اگر ما بعدش یک اسم مفرد باشد این دیگه میشه اسم اشاره، دیگه نمیشه اسم موصول. و حالا توی بحث مازا و منزا در واقع مطالب زیاده، میتونین به کتب مفصل‌تر رجوع بکنین. اختلاف هست توش در واقع، اختلاف و مطالب زیادی توش هست. خلاصه چیزی که ما اینجا گفتیم اینه که آقا مازا و منزا رو شما میتونین به صورت یک کلمه لحاظ بکنین. خب در این صورت دیگه موصوله نیست. میتونین به این صورت لحاظ بکنین که زازا زائده باشه، در این صورت هم موصوله نیست. میتونین به این صورت لحاظ بکنید که این زا زای موصوله باشد، اونم به شرطی که ما بعدش جمله باشد. اگر ما بعدش جمله نباشد مفرد باشه باز میشه زای اسم اشاره. این حالا خلاصه بحث مازا و منزایی که اینجا گفتیم. خب میفرماد و مثل ما زا بعد ما استفهامی او من اذا لم تلقى في الكلامی. میگه مثل ما هست. ما چیه؟ ما همین در واقع مورد دوم از موارد موصولات اسمی مشترک بود. میگه مثل ما هست چه کلمه ای؟ زا، یعنی زا هم مثل ما موصول اسمی مشترک هست. بعد ما استفهامی او من، بعد از ما استفهام یا بعد از من استفهام، به شرطی که اذا لم تلقى في الكلام، به شرطی که ملغا نشده باشد. درست شد؟ خب یعنی قصد کرده است مصنف که ان زا اختصت من بین سایر اسماء الاشاره به انها تستعمل موصولتن. مصنف نظرش اینه هست که از بین همه اسماء اشاره زا هست که اختصاص دارد به چی؟ به اینکه آقا میتونه به صورت موصوله هم استفاده بشود. حالا نمیدونم این از کجا شما اینو درآوردی. خب و تکونو مثل ما فی انها تستعمل به لفظ واحد. میگه و مثل ما هست کلمه زا در این که به یک صورت استفاده می شود، للمذکره و المؤنث مفردن کانه و مسنن او مجموعا. فتقول من زا اندکه و ما زا اندکه سوا اون کانه ما اندهو مفردن مذکرن او بله غیرهو. میگه تو همه حالات به یک صورت استفاده می شود. و شرط استعمال ها موصولتن، شرط این که به صورت موصول استفاده بشود، ان تکون مسبوقتن به ما او من الاستفهامیتن، شرطش اینه که قبلش ما و من استفهامیه بیاد. نحو من زا جا اکه و ما زا فعلته، فمن اسم استفهامن و هو مبتدعون. بله میگه من اسم استفهامه و مبتدا هم هست. و زو بله و زا موصولتن به معنی لذی، زا هم اسم موصول است به معنای الذی و هو خبر من، این خبر اون منه که مبتدا است. و جاءک صلت الموصول، جاءک هم میشه صلت الموصول. و تقدیر و تقدیرش اینطوره من الذی جاءک، درست شد؟ و کذالک ما، توی مثال دوم ما مبتدا، اون ما اسم استفهامه و مبتدا. و زا موصول، یعنی زایی که بعدش اومده هم موصول است به معنای الذی و هو خبر ما، اینم خبر ما. و فعلته سلته، فعلته هم سلهش هست. و العائد محذوفون، عائدش هم محذوف است. تقدیره مازا فعلته ای من لذی فعلته. وحترز احتراز شده است یا وحترز مصنف به قولهی ازا لم تلقى في الكلامی، با این قید احتراز کردیشون من ان تجعل ما معزا او من معزا کلمتن واحدتن للاستفهام. احتراز کرد از مواردی که ما همراه بازا یا من همراه بازا به یک صورت در به صورت یک کلمه قرار بگیرن. نحو مازا اندکه ای ایو شیء اندکه و که از دالکه منزا اندکه که در واقع میشه ایو شخص اندکه. فمازا مبتدمون و اندکه خبرهو، مازا میشه مبتدا و منزا میشه مبتدا و کذالک منزا مبتدمون و اندکه خبرهو، اندکه هم میشه خبرش. فزا فی هازین الموضعین ملغاتون، زا توی این دوتا موضع ملغا هست. چرا؟ لعنه ها جزء و کلمتن، لعنه المجموعه استفهامون، میگه توی این دوتا کلمه زا چیه؟ زا ملغاه. اصلا چرا؟ به خاطر اینکه جزء کلمه است. خب کسی نمیاد در مورد جزء یک کلمه ای بگه آقا جزء این کلمه چه خصوصیتی دارد، مثلا بگه زید اون دال آخرش چیه، حرف یا اسم یا فعل، بعد بخواد بیاد بگه اگه مثلا اسم چه نوع اسمیه. خب جزء کلمه که در موردش این مطالب مطرح نیست. خب اینم از در واقع مورد پنجم. مورد ششم از موصولات اسمی مشترک کلمه ایو هست که گفتم این ایو توی مطلب پنجم خواهد آمد. چرا توی مطلب پنجم خواهد آمد؟ به خاطر اینکه ایشون الان اومده میخواد در مورد یک سری بحثای آورده، در مورد سله میخواد صحبت بکنه، درست؟ عشقش کشیده که اینجا در مورد سله صحبت بکنه. بعد از اینکه اینجا سله رو مطرح کرد و اینها، سله این پنج تا موردی که گذشت رو مطرح کرد، بعد میره سراغ مورد ششم. خب پس مطلب چهارم که ما میخوایم بررسی بکنیم سله هست. خب به صورت گزاره گزاره من میگم، چون در واقع ترتیب مشخصی نمیشه براش ارائه داد. گزاره اول اینه که تمام موصولات چه حرفی باشن و چه اسمی به یک سله نیاز دارند، درست شد؟ که بیاد معناشون رو بیان بکنه. این از حالا چیزی که ایشون اینجا میگه، این در واقع تعریفی که ایشون از سله کرد که میاد بیان کنه معنایشان را، این توی در واقع موصولات اسمی مشخصه، صافه به نظر، ولی توی موصولات حرفی به نظر درست نمیاد. مثلا توی ان زیدن قائمون، آیا زیدن قائمون میاد تا در واقع معنای ان رو بیان بکنه؟ اینطور نیست، به نظر اینطور نمیاد. خب این از گزاره اول. گزاره دوم این است که حالا موصولات حرفی رو اگر بذاریم کنار، سله موصولات اسمی باید مشتمل بر یک ضمیری باشه که به اون موصول برگرده، که به این ضمیره میگن چی؟ میگن عائد، درست شد؟ گزاره سوم، عائد باید از لحاظ افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث مطابق با موصول باشد، درست شد؟ عائد که مشخص شد، یعنی اون ضمیری که توی سله است برمیگرده به اون موصول. میگه عائد باید از لحاظ این حالات مختلف مطابق با موصول باشد. یعنی اگر گفتی الذی، اونجا هم باید ضمیر هو مثلا بهش برگردونی. اگر گفتی التی، باید هیه بهش برگردونی مثلا. خب مگر در مواردی که لفظ موصول، درست، یعنی مثلا کلمه من یا ما، اینها چون لفظشون مفرد مذکر هست، درست، اگر معنای غیر از مفرد مذکر از اینها اراده شده باشد، مثلا گفتیم دیگه، گفتیم من توی همه حالات به صورت منه، توی هیچ حالتی تغییر نمی کنه، ما هم همینطور تغییر نمی کنه. حالا که من و ما تغییر نمی کنند، درست، اگر که از این کلمه من یک معنای مثلا جمع مذکر اراده شد، یعنی من به معنای کسانی که بود، درست، در اینجا توی اون عائد سلش دو وجه جایزه. یکی این که اون عائد سله رو در واقع به صورت جمع به این برگردونیم، بگیم مثلا من قامو، یعنی کسانی که ایستادند، درست، یا بگیم چی؟ یا مراعات لفظشو بکنیم، درست، که لفظ من چیه؟ لفظ من مفرد مذکره، درست، و بهش ضمیر مفرد مذکر برگردونیم، یعنی بگیم من قامه، درست، و بعد توی معنا کردن بگیم معناش چیه؟ یعنی کسانی که ایستادند. پس معنا فرقی نمیکنه توی من قامه و من قامو، درست، اگر از من قامه جمع اراده کرده باشن معنا فرقی نمیکنه، فقط ضمیره که میشه به دو وجه برگردون، مراعات معنا کرد و مطابق با اون چیز برگردون، با اون معنای من که مثلا کسانی که باشه جمعه، یا اینکه نه مراعات معناش نکرد، مراعات لفظش کرد و به صورت مفرد مذکر برگردون. این از در واقع یک سری نکاتی در مورد سله و عائد. میفرماید که و کلها یلزم و بعده سله علا ضمیر لائق مشتمله، همه این مواردی که شمردیم بعدشون سله لازم است و اون سله باید بر ضمیر مناسبی مشتمل باشد. خب الموصولات و کلها حرفیتن کانت او اسمیتن یلزم و انگقه بعدها سلتون تبین معناها، یا بعد تبین معناها، تبین باشه بهتره، موصولات همشون چه حرفیه چه اسمیه لازم دارن که بعدشون یک صله ای بیاد که معناشون رو بیان بکنن، تبیین بکنن. خب و یشترط فی صله الموصول الاسمیه ان تشتمل علی ضمیر لائق بالموصول. توی صله موصول اسمی لازم است، شرط است که مشتمل باشد، دارا باشد یک ضمیر مناسب با موصول. ان کان مفردن و مفرد، اگه مفرد مفرد باشه، و ان کان مذکرن فمذکر، و ان کان غیرهما فغیرهما، اگر که مفرد اونم مفرد باشه، اگر مذکر مذکر باشه، اگر غیر مفرد مذکره چیز دیگه است، پس اون ضمیره هم به یک صورت دیگه بیاد. نحو جا عن الذی ضربته و کذالک المثنى والمجموع، نحو جا عن اللذان ضربتهما و اللذین ضربتهم و کذالک المؤنث، تو مؤنث هم همینطوره، یعنی باید مناسب بیاد. تقول جاءت اللتی ضربتها و اللتان ضربتهما و اللاتی ضربتهن. درست شد؟ این از و قد يكون و قد يكون الموصول لفظه مفردا، گاهی وقتا موصول لفظش مفرد مذکر، لفظه مفردا مذکر، و معناه مثنى او مجموعا او غيرهما، و معناش مثنى یا مجموع یا غیر از مثنى و مجموع، درست مثلا مثنى مؤنث مثلا. خب و ذالک نحو من و ما، این موردی که داریم در موردش صحبت کنیم مثل من و ما. اذا قصدت به ما غیر المفرد المذکر، وقتی که از اینها در واقع غیر مفرد مذکر را اراده کرده باشی، فیجوز و حین ازن مراعات اللفظه و مراعات اللفظه و مراعات المعنا، میشه مراعات لفظشونو کرد، میشه مراعات معناشونو کرد. مراعات لفظ کردی در همه حالات به یک صورت میاد، درست؟ ولی اگر مراعات معنا کردی فتقول، و بس اینطور میگی، اعجبنی من قام و من قامت و من قام و من قامت و من قام و من قمنا، علی حسب ما یعنا به ما، به حسب اینکه چه چیزی از من و ما اراده شده است. خب این از در واقع بحث مقدمات بحث صله. حالا ایشون میاد احکام و شروط موصولات غیر الف و لام رو بررسی میکنه. درست شد؟ میگه چی؟ میگه موصولاتی که، حالا بحث الف و لام جلوتر خواهد اومد. درست شد؟ بحث اینجا چیه؟ در مورد موصولاتی که الف و لام نیستن، یعنی من و ما و نمیدونم زو و زای، زو تاییه و زا و اللذی و اللتی و همه موصولاتی که خوندیم، موصولات اسمی. اینها رو ایشون میگه که صله این موصولات یا باید جمله باشد یا شبه جمله. جمله که مشخصه، شبه جمله هم یعنی ظرف و جار و مجرور. خب برای اینکه یک جمله ای بتونه صله بشه سه تا شرط گفتن. شرط اول این است که خبریه باشد، نه طلبیه و انشاییه. درست شد؟ خب خبریه باشد یعنی در واقع دیگه من توضیح نمیدم دیگه، یعنی قابل صدق و کذب باشه. خب پس جملات طلبیه صله نمیشن، خلافاً للکسایی که گفته جملات طلبیه مثل جا ان الذی اضربه هم میتونه، اضربه میتونه صله بشود، و جملات انشاییه هم صله نمیشوند، خلافاً لهشام که گفته هشام گفته میتونه بشه، مثلا جا ان الذی لیته قائمون، این لیته قائمون مشهور میگن نمیتونه صله بشه، هشام میگه میتونه صله بشه. حالا هشام کیه من نمیدونم واقعا. اینم از شرط اول. شرط دوم این است که خالی از معنای تعجب باشد اون جمله. پس اگر جمله دارای معنای تعجب باشد این دیگه نمیتونه صله بشود، هرچند که اون رو خبریه بدونیم، چون حتی توی همین هم اختلافه. بعضی میگن جمله تعجبیه مثل ما احسنه، درست چیه؟ اصلا جمله انشاییه است. خب اگر انشاییه باشه که با شرط قبلی رد میشه، اما اگر خبریه بدونیمش باز هم با این شرط دوم نمیتونه صله قرار بگیرد. مثل چی؟ مثل جا ان الذی ما احسنه، این جمله غلط هست. خب و شرط سومش هم این است که این جمله‌ای که میخواد صله بشه به کلامی قبل از خودش نیاز نداشته باشه، محتاج چیزی قبل از خودش نباشه، برخلاف لکنه قائمون. لکنه قائمون درست جمله است و خبری است و معنای تعجب هم نداره، ولی هیچ وقت کسی یهو نمیگه لکنه قائمون. اول همیشه مثلا میگن ما قعد زیدون لکنه قائمون، زید مثلا نشسته است، یعنی نشسته نیست، لکنه قائمون، بلکه اون ایستاده. پس این لاکنه قائمون خالی نمیتونه بیاد جزء صله، نمیتونه بگی جاءن الذی لاکنه قائمون، این صحیح نیست. این از شروط جمله، شروط جمله برای صله شدن. خب اما شروط شبه جمله یعنی ظرف و جار و مجرور برای صله شدن چیه؟ ایشون میگه که اینها باید تام باشن. درست؟ یعنی چی تام باشن؟ یعنی به تنهایی بتونن مفید فائده باشند. به تنهایی مفید فائده باشن یعنی چی؟ یعنی بتونن متعلق به یک عام محذوف بشن و یک معنایی برسونن. مثلا چی؟ مثلا جا ان الذی اندکه، آمد کسی که پیش توه. یا جا ان الذی فی الدار، اومد کسی که توی خونه است. خب این معنا میده. اما مثلا بکه، بکه نمیتونی بگی جا ان الذی بکه، چون بکه معنا نمیده به فعل عام مقدرم که محذوف هم که متعلق بشه، بازم معنا نمیده. جا ان الذی کان بکه اصلا معنا نمیده. خب پس شرط این هم این است که تام باشند اون ظرف و جار و مجرور. خب میفرماید که و صله الموصول لا تکون الا جملتن او شبه جملتن. صله موصول یا باید جمله باشد یا شبه جمله. و نعنی به شبه الجملته از ظرف و جار و مجرور، مراد ما از شبه جمله ظرف و جار و مجروره. و هاذا فی غیر صله الالف و اللام و سیأتی حکمها. این مطلبی که داریم میگیم تو غیر صله الف و لام، صله الف و لام حکمش خواهد آمد. و یشترط فی الجمله الموصوله بها ثلاثه شروط. توی جمله ای که به وسیله جمله در واقع صله قرار گرفته شده براش، درست، سه تا شرط وجود داره. احدها ان تکون خبریتن، شرط اول نیست که خبریه باشد. الثانی کونها خالیتن من معنی تعجب، شرط دوم این است که معنای تعجب نداشته باشد. الثالث کونها غیر مفتقرتن الی کلام قبلها، به کلام قبل از خودش نیاز نداشته باشد. و ترز بالخبریت من غیرها، به وسیله قید خبریه از غیر خبریه احتراز شد. غیر خبریه چیه؟ وحیت طلبیت و الانشائیه، جملات طلبیه و انشائیه. فلا یجوز جا ان الذی اضربه خلافا للکسائی، ولا جا ان الذی لیته قائم خلافا لهشام. واحترز به خالیت من معنا تعجب، با قید با شرط دوم که گفتیم خالی از معنای تعجب باشد، احتراز شد از چی؟ من جمله تعجب، از جمله تعجب. فلا یجوز جا ان الذی ما احسنه و ان قلنا انها خبریه، اگر چه که بگیم این خبریه است، اما این در واقع چی میگن، اگرچه که بگیم این خبری است، بازم با این شرط دوم خارج میشود. وقتو رضا به غیر مفتقرتن الی کلام قبلها، با این شرط سوم از چی احتراز شد؟ من نحو جا ان الذی لکنه قائمون، از این مثال. و ان هذه الجمله تستد ای سبق جمله اخرى، وقتی میگی ولی اون ایستاده است، ولی همیشه قبلش یه چیزی میخواد. نحو ما قعد زیدون لکنه قائدون، زید نشسته است بلکه ایستاده است. خب و یشترط فی الظرف و الجار و المجرور ان یکونا تامن، توی ظرف و جار و مجرور شرطش این است که تامن باشن. و معنی به تام، مراد ما از تام چیه، مقصود از تام چیه؟ ان یکون فی الوصل بهی فایدتون، این است که در صله آوردن جار و مجرور یا ظرف فایده ای باشد. نحو جا الذی اندکه و الذی فی الدار و العامل فیهما فعل محذوف وجوبا، عامل در اینها فعل محذوفی است که وجوبا باید حذف بشه. و تقدیر جا الذی استقر اندکه او جا الذی استقر فی الدار فان لم یکونا تامین لم یجوز الوصل بهما فلا تقول جا الذی بکه ولا جا الذی یوما. خب اینم از این مطلب. خب بخونم حالا دیگه یه مقدار دیگه تا الف لام موصول هم بگیم. بریم سراغ احکام و شروط صله الف و لام. صله الف و لام ایشون میگه باید صفت صریحه باشه. میگه چی؟ میگه بله و صفت صریحه صله ال و کونها به معرب الافعال. بله میگه صفت صله الف و لام باید چی باشه؟ صفت صریحه باشه. حالا صفت صریحه چیه؟ شارح میگه که مصنف توی بعضی از کتبش گفته صفت صریحه یعنی اسم فاعل، اسم مفعول و صفت مشبهه. البته حالا این که آیا صفت مشبهه هم میتونه الف و لام موصول بر سرش داخل بشه و اون الف و لام موصولی که بر سر صفت مشبهه اومده آیا الف و لام موصوله هست یا الف و لام تعریفه. اینجا اختلافه. بعضی مثل مصنف گفتن موصوله است، بعضی گفتن نه اصلا موصوله نیست، و بعضی هم مثل ابن عصفور یه جا گفته که موصوله است، یه جا دیگه گفته موصوله نیست. خب این از چی؟ این از اصل صله الف و لام. اما گاهی وقتا غیر صفت صریح هم، یعنی یه چیزی غیر صفت صریحه که توضیحشو دادیم، صله الف و لام میشه. حالا اون چیزا چیه؟ یکی فعل مضارع، یکی جمله اسمیه است، یکی ظرف هست. فعل مضارع مثل الترزا، یک شاعری تو شعرش گفته الترزا، الترزا خونده میشه، که الف و لام موصوله رو برده بر سر فعل. خب حالا اینجا باز اختلافه. بصریون میگن که آقا این مورد، یعنی صله شدن فعل مضارع برای الف و لام، مخصوص شعره. اما مصنف توی غیر از این کتاب گفته نه، این مختص شعر نیست، توی حالت اختیارم شما میتونی الف و لام موصوله رو بیاری بر سر فعل مضارع. خب جای دومی که میاد چیه؟ به صورت شاذ بر سر جمله اسمیه، مثل قول شاعر که گفته من القوم رسول الله منهم، که الف و لام آورده سر جمله رسول الله منهم. و جای سومی هم که گفتیم میاد اینه که بیاد بر سر ظرف، مثل قول شاعر که الف و لام آورده بر سر معهو، گفته المعهو. درست شد؟ اینم از بحث الف و لام. متنشو بخونیم. بله، میفرماید که الالف و اللام لا توصل الا به صفت صریحه، الف و لام متصل نمی شود مگر به صفت صریحه. قال المصنف في بعض کتبه، مصنف في بعضی از کتبش اینطور گفته و اعنی به صفت صریحه اسم الفاعل، مراد من از صفت صریحه اسم فاعل است. نحو الضارب و الضارب و اسم المفعول و اسم مفعول هست. نحو المضروب و صفت و صفت المشبهه. نحو الحسن، الحسن و از الحسن الوجه. درست شد؟ پس مصنف گفته صفت صریحه یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبهه. فخرج نحو القرشی و الافضل، چیزهایی در واقع مشتقات دیگر، مثل مشتقات که نگیم، صفات صرفی دیگر مثل قرشی یا افضل، که قرشی اسم منصوبه، افضل اسم تفضیله، اینها از صفت صریحه خارج می شوند. و فی کون الالف و اللام داخلتین على صفت المشبهه یا مشبهه موصولتن خلافون، تو این که الف و لامی که بر سر صفت مشبهه میاد چیه، این اختلافه. که گفتیم بعضی میگن هست، در واقع موصوله است، بعضی میگن موصوله نیست. و قد از طرب اختیار و شیخ ابوالحسن، بله، اختیار و شیخ ابوالحسن ابن عصفور فی هذه المساله، ابن عصفور توی این مساله مضطرب شده کلامش. فمرتون فمرتن قال، یه جا در واقع یک در یک مورد اینطور گفته انها موصولتون، یه جا گفته این موصوله، و مرتن من ازاله، یه جا گفته نه این موصوله نیست. و قد شذ وصل الالف و اللام بالفعل المضارع، حالا گفتیم پس به صفت صریحه باید متصل بشه. حالا میگه چی؟ میگه در حالت شاذ دیده شده که این الف و لام به فعل مضارع متصل شده، یعنی فعل مضارع اومده صله شده. و الیه اشار به قوله و کونها به معرب الافعال قل، مصنف با این قولش که گفت صله الف و لام این که بیاد افعال معرب باشد کم است، با این حرفش به این اشاره کرد. و منه از مواردی که الف و لام به فعل مضارع متصل شده اینه، ما انت بالحکم ترزا حکومتو ولل اصیل ولا زر رعی ول جدل، که شاید مثال توی الترزا هست که بحث مفصلی داره، توی سویتی میتونین مراجعه بکنید. و هازا اندل جم و هازا اند جمهور بصریین مخصوصون به شعر، این که الف و لام بیاد بر سر فعل مضارع مختص به شعر است. و زعم المصنف فی غیر هازا الکتاب انه لا یختص به، مصنف تو غیر از این کتاب گفته نه این میتونه بر سر، بله، بل یجوز و فعل اختیار، گفته میتونه در حالت غیر شعر هم بیاد. و قد جا وصلها بالجمله الاسمیت و بالظرف شذوذ هم، اینگه که الف و لام موصوله بر سر جمله اسمیه و ظرف هم شذوذن میاد. فمن الاول قوله، اینکه بر سر جمله اسمیه بیاد، مثل این مثال من القوم رسول الله، رسول الله منهم، که الف و لام اومده بر سر جمله اسمیه. و مثاله و من الثانی، یعنی بر سر ظرف اومده باشه، قوله این شعر است: من لا یزال شاکرن علی المعه فهو هرن به ایشتن ذات سعه، که شاید مثال توی المعه هست که الف لام اومده بر سر ظرف. خب اینم از بحث سلیه الف لام. الحمدلله رب العالمین.